بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. در اولین شب از لیالی قدر هستیم. بحثی رو که باید مطرح کنیم، اونچه که به نظر می رسد در این شب مناسب است، در زبان فارسی هم ما میگیم که سنگامون رو با هم دیگه باید چیکار بکنیم؟ آب. امشب باید با خدا چنین کنیم. ببینیم خدا امشب با ما چیکار بخواد بکنه. قبل از این که بحث آغاز بکنم، اون درود و سلام هر ساله رو به ساحت مقدس حضرت امیرالمومنین صاحب عالم و حادثه ساز امشب، اللهم وصل على علی امیر المؤمنین و وصی رسول رب العالمین عبدک و ولیک و اخی رسولک و حجتک علی خلقک و آیتک الکبرى و النبع العظیم. این سلام را، این درود را همراه با یک صلوات به پیشگاه مقدس حضرتش هدیه می کنم. در جهان بینی الهی و اسلامی، ما انسان ها در دو نشأه زندگی خواهیم کرد. یکی عالم ماده است که همین دنیاست که داریم درش زندگی میکنیم، و یکی هم عالم غیب است که به دو بخش تقسیم میشه، عالم برزخ و عالم قیامت. در جامعه الهی قیامت عالمی است که به واسطه دنیا ساخته می شود. اون چیزی که دنیا را می سازد اموال است، مال، ثروت، دارایی است. اما اون چیزی که آخرت را می سازد اعمال. فلذا دستور مبارکه مدثر آیه 38 بیان این است که کل نفس به ما کسبت رهینه، هر موجود مکلفی در گروه اون چیزی است که عمل کرده. به همین دلیل است فلسفه این آیه، چون قیامت ما را، دنیای ما به واسطه اعمال ما می سازد، لیکن نهو بر این که این فلسفه هم وجود دارد، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این که ما در قیامت اعمالمون رو، چه خیر باشد چه شر باشد، یک و به وزن و میزان ذره باشد، دو ملاقات میکنیم، این است که ما قیامت اون واسطه همین عمل میسازیم. آنچنان است که در سوره مبارکه آل عمران 30 آیه 30 بیان این است، یوم تجدو کل نفس، روزی که هر موجود مکلفی میبیند، تجدو کل نفس میابد ما عملت من خیر محضرن و ما عملت من سوء. هر موجود مکلفی خیر و شری رو که انجام داده در روز قیامت حاضر و ناظر میبینه. تود لو ان بینها و بینه امدن بعیدا. اونایی هم که عمل بد دارن در نامه اعمالشون، تمام آرزوشون در روز قیامت این است که این عملی که به گردن اونها آویزان شده است بین اونها و این عمل فاصله زیادی باشد. پس فلسفه این آیه و فلسفه ملاقات اعمال این است که قیامت ما رو چه می سازد؟ اعمال ما می سازد. در عمل مردم به دو گروه تقسیم می شوند. در سوره مبارکه غافر آیه 40 و من عمل صالحا من ذکر او انثی. هر زن و مردی که عمل صالح انجام بدهد، یک، و هو مؤمن و اهل ایمان هم باشد، فاولئک یدخلون الجنه، اینا کسانی هستند که وارد بهشت میشوند، یرزقون فیها به غیر حساب، ارتزاقشون در بهشت بی حساب و کتاب، نه کیفیتش حد و حصری دارد و نه کمیتش حد و حصری دارد، که در بحث‌های معاد ما راجع به این مسئله مفصل صحبت کرد و در بحث‌های ظهرهای ما رمضان همین ابصال ما راجع به عمل صالح به صورت مبسوط صحبت کردیم. از ما عمل نمیخواهند، بلکه عمل، حالا این عمل صالح چه خصوصیتی داره، این رو به اونجا مراجعه میکنید. اینا یه طایفه هستن که عمل صالح انجام میدهند، جزای اونها هم بهشته، یعنی اون چیزی که اونها میسازن کل و نفسن کسبت به ما کسبت رهینه در گروه عملشون هستن، چون عملشون صالحه، چون مؤمن هستن، چی رو میسازن برای خودشون؟ بهشت رو میسازن. اما در مقابل اینها یه طایفه دومی هم هست، کسانی که در سوره مبارکه قصص 84 فلا یجزى الذین عملوا السیئات، پس جزا داده نمیشون کسانی که عمل بد انجام داده ان، الا ما کانوا یعملون، مگر به ازای همون چیزی که انجام دادن. این یعنی چی؟ یعنی آجان اگر در قیامت جهنمی وجود دارد، من خدا او جهنم رو برای شما فراهم نکردم، این خود شما هستید که دلید جهنم رو میسازید. اون عقابی که اونجا وجود داره، اون غضبی که در اونجا وجود داره، این چیزیست که شما به دست خودتون در عالم دنیا دارید چیکار میکنید؟ ریز ریز دارید فراهم میکنید. آنگاه در آیاتی بیفرماید ببینید که اون جزایی که در مقابل اعمال سوء داده میشود چیه؟ یکی دستور مبارکه زخرف آیه 74 ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون، اهل گناه در عذاب جهنم همیشه هستند. در سوره مریم آیه 86 و تسوق المجرمین الی جهنم وردا، مجرمین و گناهکاران را به درون جهنم میافکنند. در سوره مبارکه نازعات 37-39 فاما من تقا، کسی که طغیان کرده و آثر الحیات الدنیا، حیات دنیا رو انتخاب کرده، زندگی دنیا شده هدف، فان الجحیم هی المأوا، آتش جهنم جایگاه و قرارگاه اوست. جهنم. پس در مقابل عمل خیر بهشت رو میدن، در مقابل عمل سوء جهنم رو میدن. سوال: آیا جهنم امری است ترسیدنی؟ از جهنم بترسیم یا نترسیم؟ ملاک چی آقا؟ قرآن است. ملاک ذوقیات نیست، ملاک قرآن است. اونم نه هر آیه ای رو که دلم میخواهد، هر آیه ای که در قرآن هست. در قرآن کریم ببینید بیان خداوند نسبت به ترس از جهنم چیه. در سوره مبارکه اسراء آیه 57: و یخافون عذابه، اینا از عذاب خدا میترسن. طایفه ای هستن که از عذاب خدا می ترسن. خب حالا این کار درست یا درست نیست؟ ان عذاب ربک کان محذورا، عذاب خدا واقعا ترسیدنی است. جهنم خدا واقعا ترسیدنی است. خود خدا چرا؟ من یک آیه بخونم، یک روایت در عذاب جهنم. سوره مبارکه حج آیه 22: جهنمی‌ها رو می‌فرستن توی جهنم. کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم، هرگاه مجرمین اراده می‌کنن از این غم و اندوه جهنم خارج بشن، اعیدوا فیها و ذوقوا عذاب الحریق، مالک دوزخ به اعوان و انصارش بگه یقه اینا رو بگیرید پرتش میکنید وسط جهنم و بهشون بگید که عذاب و آتش رو بچشید. این ترسید. چرا؟ یک روایت از ساحت مقدس حضرت امام صادق علیه السلام. ببینید عذابی که برای گناهکاران وجود دارد به دو بخش تقسیم میشه. یه بخش از عذاب مربوط است به صحرای قیامت. صحرای قیامت یه روز بیشتر طول نمی‌کشه، ولی 50,000 سال. در این یک روز اوصاف قیامت تاریک و من و تو از تاریکی بدمون میاد، زمینش داغه. شما الان یه چند دقیقه، حالا بیش از چند دقیقه، ممکن است که یکی دو ساعت در خدمتتون باشیم، حالا یک ساعت هم قبل تشریف آوردید، گرما رو نمیتونید تحمل بکنید، خود تو داری باد میزنی، ولی زمین محشر داغه. لا همش روایت جا بسیار تنگه. اینجا یه خود بهت فشار میاد، میتونی پا به پا بشی، اگه نشد بلند میشی میری، اما در صحرای قیامت این اتفاق نمیفته. تنگه جا. امام صادق علیه السلام میفرماید ارض القیامه النار، زمین قیامت آتش است. اونجا سایه‌ای وجود ندارد تا شما زیر سایه برید، اونجا آبی وجود ندارد تا به ما آبی بدهند، غذایی وجود ندارد تا به ما غذایی بدهند. این تیپ از عذاب هم القیامت. انتهاش یک پلی رو نصب میکنن بر روی جهنم، میگن روش رد شو. سه خصوصیت داره: از مو باریکتر، از شمشیر برانتر، و از آتشی که من و تو لمس کردیم سوزانتر. میگن از روش رد شو. عده‌ای در همون گام اول میفتن، عده‌ای سینه خیز رد میشن، وسطای پل که میرسه آویزون میشن، گاهی حرارت جهنم اونها رو میگیره. به هر صورت عده معدودی هستن از اون جهنم رد میشن. این تازه مال صحرای قیامت. بعد میندازنمون توی جهنم گناهکارا رو. یکی از آسانترین عذابهایی که توی جهنم هست همین است که امام صادق علیه السلام بفرماید. امام ما میفرماید دروغ که نمیگه، که نمیخواد که ما رو بترسونه، ولی میگه اینا هست، یه فکر رو باید براش بکن. ان احول الناس عذابا یوم القیامه، آسانترین عذابی که برای مردم در روز قیامت وجود دارد، لرجل فی زحزاح من نار علیه نعلان من نار و شراکان من نار. این آدم در یک حجم کمی از آتش قرار میگیره، آتش کم عمق، دو تا کفش آهنی پاش میکنن، تماما از حرارت تبدیل به آتش شده. بند این کفش که از حرارت آتش شده رو میبندن، همچین که بستن امام صادق علیه السلام میفرماید یغلی منها دماغه کما یغلی المرجل، مغز استخوان او شروع میکنه به جوشیدن مانند آب در دیگ مسی. این عذاب. ما یرا ان فی النار احدا اشد عذابا من. این آدم هایی که این عذاب رو میشن میگن سخت‌ترین عذاب همین است که در اتفاق میفته، همین عذاب سخت‌ترین عذاب. و ما فی النار احد اهون عذابا منه، در حالی که آدمی تو آتش جهنم عذابش از این راحت‌تر نیست. این آدم فکر میکنه خیلی سخت، اما امام صادق میگه این آسون ترین عذابه. اینا عذابای مادی است. انسان هر جایی که قرار بگیره باید غذا بخوره، تو بهشت هم بره باید غذا بخوره، تو جهنم هم بره باید غذا بخوره. اما غذای جهنمی بدبوست، داغ، سیر نمیکنه. آدم در هر جایی باشه نیاز به آب داره، تو بهشت باشه آب باید بخوره، تو جهنم هم باشه باید آب بخوره. اما آبی که در جهنم هست توصیفش بماند فقط آبی پر حرارت. در جرعه اول وقتی می‌نوشه میگه کاش نخورده بود. اینا عذابای مادیه. چه لباسی تنش میکنن، چه صورتی پیدا میکنه. اما بعضی از عذابها عذابهای روحیه، آدم رو اونجا تحقیر میکنن. هرچی میگیم به داد برس، کسی به داد نمیرسه، اصلا گوش نمیکنه حرف آدم. از همه بدتر ما تو دنیا با یه عده زندگی میکردیم، میگفتیم از یه عده بدمون میاد، ما رو با اونا محشور میکنه. همون که بدت میومد، تو از قاتل امام حسین بدت میومد، محشور میکنن با عمر سعد. تو دنیا گشتی، آبرو برای خودت درست کردی، هر کی میبینتت سلام میکنه، التماس دعا میگه، اونجا آبرو تو میبرن، آبرو رو میبرن. این عذاب ها هست. یه هشداری امیرالمومنین علی علیه السلام میده، قبغاست، عالی، درجه یک. میفرماد و علمو انه لیس لهذا الجلد الرقیق صبر على النار، بدانید این پوست نازک شما تحمل آتیش رو نداره، ندارید شما تحمل آتیش. بعد چقدر عالی میفرماد، فرحمون نفوسکون، به خودتون رحم کنید. میگه گناه نکنید، نه اینکه به جامعه خدمت بکنید، به خودتون رحم کنید، چون این پوست بدن شما نمیتونه جهنم رو تحمل کنه. بعد مثال میزنه، میگه شما تو زندگی دنیاتون تجربه کردید، فَإِنَّكُمْ قَدْ جَرَّبْتُمُوهَا فِي مَصَائِبِ الدُّنْيَا، شما در مشکلات دنیا خودتون رو امتحان کردید، میدونید چی کار است. اَفَرَعَيْتُمْ جَزَعَ أَحَدَكُمْ مِنَ الشَّوْكَةِ تُصِيبُهُ، یه خار تو دستت میره، چه دادی میزنی؟ ولعصرت تدمی، پاد لغزش بکنه، اپله میفتی، سرت بخوره به سر پله، شروع بکنه به خون اومدن، چه داد و بیدادی میکنه؟ با یه لغزش عادی. و رمزا تحرقو، توی بیابون، ریگ بیابون داغ شده، زیر پات قرار میگیره، داد و بیداد میکنه، ریگ بیابون که جای خودش داره، نون سنگک بیری میگیری، سنگشو چیکار بکنی؟ با یه چیز دیگه میزنی؟ چرا؟ چون نمیتونی تو دستت بگیری. بیش شماها خودتون امتحان کردید، نمیتونید این عذابها رو تحمل بکنید، بعد بیداد میکنه. فکیف ازا کان بین الطابقین من نار زجیع حجر و قرین شیطان، وقت چجوری بخواید تحمل بکنید بین دو فشار، از یک طرف آتشی که زوزه کشانه، از یه طرف هم شیطان، این عذاب چجوری بخواید تحمل کنید؟ گرمای سنگ، نون سنگک رو نمیتونی تحمل بکنی، چجور بخوای تحمل بکنی آتشی که در جهنم زوزه کشانه؟ نه این که فقط به پوست آدم میخوره، از اعماق وجود آدم رو میسوزونه. خدایا چی کار بکنی؟ یه چند دقیقه با خودم فکر میکنم، مرز پنجام، میبینم پروندم سیاهه، گناه توش او درواسی که با هم نداریم برادر، هر کسی به اندازه خودش و بیمعرفتی خودش اسیان خدا رو کرد. این گناه رو اونجا میخوان درستش کن، ما نمیتونیم بریم جهنم، باید یه فکری براش بکنیم. خدایا ما بخوام یه فکری برای گناهان گذشتمون بکنیم. شما گناه تو پروندت نیست، بلند شو برو، بیا سوت دلان گرده همای. ما ها که حق خدا را ادا نکردیم، ما ها که مشکل داریم، ما چیکار؟ خدایا پرونده سیاه، عمر داره میگذره، دستمون به هیچ جا بند، چیکار کنیم؟ ناامید بشیم؟ مایوس بشیم؟ میگه نه، مایوس نشیم، تو اومدی یه فکر بکنی، من قبل از تو آمادم که بشنوم حرفت، قبل از تو. به عیسی پیغمبرش فرمود یا عیسی به این مردم گناهکار بگو، به من چه با من قهر کردن بگو، کم اطیل نظر، چقدر چشم به انتظارتون باشم، و احسن و طلب، چقدر پیگیری کنم، چقدر پیام بدم که بیان سراغ من. والقوم لا یرجعون، اما مردم بی انصاف نمیان. من میگم تو بیا، تو گناه کردی، بیا من تو رو ببخشم. آخ خدایا، یعنی تو داری به ما میگی قبل از این که ما بیایم مسجد امیر رحمت تو شامل حال ما شده، قبل از این که ما دهن باز کنیم بگیم خدایا ما گناه کردیم، غلط کردیم، تو میگی من بخشیدم، تموم شد. به پیغمبر خاتم فرمود، پیغمبر ما به این بندگان من بگو، نه به عبادی، به بندگان گناهکار من بگو انی انا الغفور الرحیم. آخ لو علم المدبرون کیف اشتیاقی لهم، اینایی که با من قهر کردن اگه میدونستن چقدر من مشتاق دیدارشون هستم و انتظاری الی توبته، چقدر انتظار کشیدم اینا یه دفعه بگن الهی العف. اگه میدونستم من چقدر مشتاق الهی العف این بندگان هستم، لما تو شوقن الیه، اینا از شوق بال در می آوردن که خدا منتظر ما بگیم الهی العف، اونم برای گناه های خودمون. یبن آدم، گاهی یک گله های میکنه ها، یبن آدم ما تنصفونیم، با من با انصاف رفتار نکرد، با من با انصاف رفتار نکرد، با من خدا. اتحبب علیک بالنعیم، من با نعمت دادن به تو طرح دوستی ریختم، ولی و تمغت علیه بالمعاصی، اما تو با گناه و نافرمانی با من قهر کردی. اون موقعم که با من قهر بودی، اون موقعم که فرعون بودی، من دست از روزی دادنم بر نداشتم. خدایا چیکار کنیم با تو با انصاف رفتار کنیم؟ یک کار. خدایا هیچی نداری، اما امشب این حال رو تو به ما بده. کدوم ها؟ ان عبدی المؤمن اذا اذنب ذنبا، بنده های مؤمن من که منو میشناسن اما گاهی بی معرفتی میکنن، گناه میکنن، وقتی گناه میکنن اذا اذنب ذنبا، یک گناهی رو کردیم تا دیشب ثم رجع. امشب اومدیم میخوام گناهمو برگرد و تاب من ذلک الذن، از گناه کردمون چیکار میکنیم؟ توبه میکنیم. خب این اون یه کار اینه. و استحیا منی عند ذکری، با رفیقت قهر کردی، به هم زدی، یکی دیگر رفقا میاد واسطه میشه، شما دوتا رو با هم آشتی بده، میگی که فلانی روم نمیشه تو صورتش نگاه کنم، من بهش بد کردم، شرمنده شم، من بد کردم. خدا میگه که وقتی رجوع میکنید، از گناهتون توبه میکنید و این حال بهتون دست میده. و استحیا منی عند ذکری، هر وقت یاد گناهتون میاد امن خدا شرمنده میشید. میگه خدایا شرمندم، نمیتونم بیام باهات صحبت کنم، من اون موقعی که غرق گناه بودم تو منو غرق نعمت کردی، روم نمیشه. همین شرمنده، شرمنده. خالق بخشنده تو، عبد شرمنده. میتونی امشب شرمنده خدا بشی؟ وقت خدایا اگه ما شرمنده تو بشیم چی کار میکنی؟ و به چی کار میکنی؟ غفرت الله، توبه نکرده ها، فقط شرمنده شد. عمر خدمت امام صادق یه جوانی بود، گفت آقا جان خدا گناهو میبخشه اگه توبه کنی؟ مزه فرمودانه. دوباره پرسی، گفت آقا اگه توبه کنی خدا راستی راستی گناهو میبخشه؟ از اون ماره میبخش. بار سوم، خدا میبخشه؟ فرمود آره عزیزم میبخشه. گفت گیرم خدا ببخشه، من با شرمندگی گناه شد. خدایا من که نباید تو صف معاویه باشم، من قلبن علی رو دوست دارم، باید تو صف علی باشم، مگه اونا که علی رو دوست دارن گناهکارم؟ من شرمندم. ما نمیخوایم گناهکار باشیم. اگه شرمنده شدی از گناهت، خدا پیام میفرسته غفرت الله، بخشیدمت. حالا دیگه چی کار میکنم؟ دو نفر رو دارم، ملک هستن، اینا گناهانو مینویسن. انسیتهو الحفظه، اونا رو هم دوچار فراموشی میکنم که اگه صحرای قیامت تو رو دیدن یاد گذشتت نیفتن. اونا رو هم دوچار فراموشی میکنی، دیگه چی کار میکنی؟ من که تو نامه اولم چیزی دی عبدالتهو الحسنه، سیئاتش رو تبدیل میکنم به حسنات. نب عبادی نی انا الغفور الرحیم، به بندگانم بگو من بخشندم، من اینجوری میبخشم. و انا ولا ابالی، میبخشمش. نویسندگان نامه عملش رو دچار فراموشی میکنم، عمل خوب با خودش نیاورده، همه اون سیئات رو تبدیل به حسنات میکنم. لا ابالی، باکیم ندارم. و انا ارحم الراحمین، چون من ارحم الراحمینم. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. به داوود پیام داد، داوود پیغمبر، عجب حرفیه. اهل معصیتی او یسخ من رحمتی، انتاب و گناهکاران، اونایی که نافرمانی منو کردن، اگه ناامید شدن، اگه توبه کنن، گناهکاران ناامید اگه توبه کنن، فانا حبیبهم، من میشم رفیقشون. اگه ما امشب توبه کنیم خدا با ما رفیق میشه. بعد دیگه چی کار میکنه؟ داوود به اینا بگو فان مرضوا، اگه مریض شدید، فانا طبیبهم، من میشم طبیب. طبیب ما خدا بشه. دیگه میگه مریضی معنی داره؟ رسول خدا میفرماید حق تعالی روز قیامت مؤمنین گناهکارش جمع میکنه، ان الله عز وجل یقول یوم القیامه للمؤمنین، به اهل ایمان میگه هل احببتم لقائی، وقتی در دنیا بودید ملاقات من رو دوست داشتین، دوست داشتین به ملاقات من برسین. فیقولون رب نعم یا ربنا، میگن آره خدایا میخواستیم به ملاقات تو برسیم. البته ملاقات با چشم سر که نی، با چشم دله دیگه، همه میتون. فیقول لمه، خدا میگه چرا دوست داشتیم منو ملاقات کنی؟ فیقولون رجعونا عفوک و مغفرتک، چون به گذشت و مغفرت تو امید داشتیم، گفتیم بیایم اینجا با خودت صحبت بکنیم تا بلکه از سر تقصیرات ما بگذری. آوخ رسول خدا میگه، خداوند میفرماید قد اوجبت لکم مغفرتی، من بر خودم واجب کردم که شما رو ببخشم. خدایا ما از راه‌های دور امشب اومدیم تا تو رو ببینیم. اگه بپرسی چرا بخوای منو ببینی، میگم به خاطر اینکه از سر تقصیرات اون بگذری. پیغمبر رحمت للعالمینت میگه، تو فرمودی من مغفرتمو برای شما واجب، آیا ما را میبخشی؟ آخ، دو تا کار بکنی، دو تا کار حتما میبخشم، دو تا کار. قال رجل للنبی، یکی سوم خدمت پیغمبر، احب ان یرحمنی ربی، گفت دوست دارم خدا من رحم کنه، مورد رحمت خدا بشم. شما هم دوست داری مورد رحمت خدا واقع بشی؟ رسول الله فرمود قال ارحم نفسک، به خودت رحم کن یعنی گناه نکن، به خودت رحم کن یعنی گناه نکن. ورحم خلق الله، و به مردم و به مخلوقات خدا رحم کن. یرحم کلا، خدا بهت رحم کن. دو، پس امشب به خودمون رحم میکنیم، به زن و بچه‌مون رحم میکنیم، به زیر دستمون رحم میکنیم، به مردم همسایه رحم میکنیم، به ارباب رجوع اداره رحم میکنیم. تولید کننده هستی، سازنده هستی، به کسانی که از تولیداتت استفاده میکنن رحم میکنیم، جنس درست دست مردم، رحم میکنیم به هم دیگه، به فقرا رحم میکنیم تا خدا به ما رحم کنه. عمل دوم، به به رسول خدا فرما، اتان جبرئیل من قبل ربی جل جلاله، جبرئیل از ناحیه حضرت حق آمد سراغ من. فقال یا رسول الله، گفت جناب جبرئیل به من ای رسول خدا، ان الله عز وجل یقرؤك السلام، خدا من به تو سلام میرساند، و یقول لك، و برای تو یه پیام داره. پیامش بلواس، بشر اخاک علی، به برادرت علی بشارت بده. چی بشارت بده؟ به انی، من خدا، لا اعذب من تولا ولا ارحم من عادا، به علی برادرت خطاب کن، بشارت بده، بگو علی جان خدا گفته هر کی تو رو دوست داشته باشه عذابش نمی کنم و من خدا دارم به شما پیام میدم که هر کی دشمن علی باشه بهش رحم نمی کنم. خدایا این لباس سیاهای ما یعنی میگه ما علی رو دوست داریم دیگه، این عشق چشم ما میگه یعنی علی رو دوست داریم دیگه، پس ما مورد رحمت خدا. این تموم شد، تموم شد. خب حالا با این خدا چی کار کنیم؟ با این خدا چی کار کنیم؟ خدایی که به خاطر عشق به علی از سر تقصیرات ما گذشتی، خدایی که به خاطر شرمندگی از گناه از سر تقصیرات ما گذشتی، حالا با تو باید چی کار بکنیم؟ حالا باید با تو چی کار بکنیم؟ فرمود عبدی ما انصفنی عبدی یدعونی فاستحیی ان ارده و یعصینی ولا یستحیی منی. بنده من تو با انصاف با من رفتار نمی کنی، تو با حال گناهت میای در خونه من شرم می کنم تو رو رد کنم جوابتو ندم. او وقت تو گناه می کنی از من شرم نمی کنی. خدایا ما از امشب به گل روی علی عهد می کنیم با تو با انصاف رفتار کنیم، یعنی گناه دیگه نمی کنیم. تو به گل روی علی ما رو بخشیدی، ما به قدم علی قسم میخوریم که دیگه از امشب گناه نکنیم، از تو حیا کنیم. یا کریم العف، یا کریم العف. کریم العف میدونی چیه؟ جبرئیل اومد به پیغمبر گفتش که یا رسول الله تدری ما تفسیر یا کریم الرحم، میدونی تفسیر کریم العف چیه؟ حضرت فرمود هو ادعفا ان السیئات به رحمته بدلها حسنات به کرمه. کریم العف یعنی این که گناه ها رو به رحمتش پاک میکنه، او وقت به کرمش گناه ها رو تبدیل میکنه به حسنه. این کریم العفه. او وقت پیغمبر بلند داد زد یا کریم العف، جبرئیل گفتش که خدا تمام مؤمنین که گناهکار هستند رو بخشید. دوباره پیغمبر گفت یا کریم العف، فرمود جبرئیل به پیغمبر ما که عصیانکارهای امتتم بخشیدم. گفت بار سوم پیغمبر میخواست بگه یا کریم العف، جبرئیل جلوش گرفت گفت نگو آقا. خب چرا؟ و اگه این بار بگی کریم العف خدا از همه کافرا میگذره. یا کریم العف، یا کریم العف، تو خودت گفتی انا عند حسن ظن عبدی، من همونی هستم که بنده هم راجب تو گمان میکنه، راجب من گمان میکنه، من گمانم اینه که تو کریم العفی. یه نفر انداختن تو جهنم، این کریم العف ورد زبانت باشه، کریم العف ورد زبانت باشه. بخوای بری سوار ماشین بشی کریم العف، با همسرتی کریم العف، با بچتی کریم العف، کلاستی کریم العف. یه آدمی بود توی دنیا همش میگفت یا حنان یا منان. این روایت امام صادق میفرماید، میگه روز قیامت که بشه یادم میندازن تو جهنم، تو جهنم هم هی میگه یا حنان و یا منان، یا حنان و یا منان. خب همه جهنمی ها دارن داد میزنن، این هی میگه یا حنان و یا منان. خدا میگه اینو بیارش بیرون. چی میگه؟ میارنش بیرون. به بنده شروع میکنه، میگه چرا نمیگی یا حنان و یا منان؟ میگه از بچگی تو زندگی دنیا این ورد زبانم بود، این ورد زبانم بود، به خاطر همینه تو جهنمم هم دارم میگم یا حنان و یا منان. خدا اونها ببرش تو جهنم. یعنی چی میخوام ببرش تو جهنم؟ بر میگرده پشت سرش نگاه میکنه، خدا میگه چرا پشت سرتو نگاه کردی؟ میگه فکر نمی کردم دوباره منو بفرستی جهنم. یا حنان یا مدنان. میفرمود بفرستینش تو بهش. این بنده من حسن زن داشت به من. یک کریم العف رو ورد زبانت کن که اگه خدای نکرده توی دل آتش گیر کردیم ما رو بیاره بیرون. بگی چرا من میگی کریم العف؟ بگیم باورمون نمیشد تو ما رو بفرستی اینجا. باورمون نمیشد ما رو تو جهنم هم نشین معاویه کنی. آفتاب روز 18 ماه مبارک رمضان غروب کرد. خونه دخترش مهمان بود. آخ الهی ببیرم. یه تشویشی داشت. استراب ازش، آرامش ازش رفته بود. هی تشویش داشت. می اومد زیر آسمان نگاه میکرد، میگفت علی امشب شبشه، آماده هستی؟ علی جان اگه تو آماده نباشی دیگه کی میخواد آماده با؟ هی می اومد دست به محاصر سفیدش میکشید، میگفت امشب همون شبیه که حبیبم گفته محاصرت به خون سرت خذاب. دختر نگران شد، گفت آقا چرا همش امشب از این حرفا میزدی؟ میرفت زیر آسمون، انا لله و انا الیه راجعون. خودش آیه استرجاع میخوند. اومد سر سفره. یه سفره برای باباش پهن کرد، شیر گذاشت، نون گذاشت، نمک گذاشت. گفت دخترم چرا میخوای بابات حساب و کتابش سنگین بشه؟ چی شده بابا؟ گفت کی دیدی بابات سر یه سفره بشینه که دو تا غذا باشه؟ من میخوام به پسر عمو و برادرم پیغمبر تأسی کنم، سر سفره ای تا آخر عمرش نشست که دو غذا باشه، یه غذا رو بردار. دست برد نمک رو برداره، فرمود بذار این شب آخر هم من شیر نخورم، با نمک افتار. افتار کرد 3-4 لوم استره، آرامش نیست، میخواد با معبودش ملاقات کنه. استراب اگر داره به خاطر اینی که میخواد با معبودش ملاقات کنه. شروع کرد به نوافل خوندن، تمام شد، از دخترش خداحافظی کرد. دختری چند قدمی دنبال بابا اومد. اومدن در حیات، مرغابیایی که بودن دور علی رو احاطه کردن. مرغابیا شروع کردن به یک قبقا، صدای بلند. فرمود قبقایی که بعدش هیاهوست، قبقایی که بعدش حزن و اندوه است. دخترم اینا اسیر دست تو هست، اگه آب و دونشون رو میدی نگرشون دار، اگر نه آزادشون. اینا هم با منقارای کوچکشون دامن علی رو گرفتن، کرن به علی میگن علی نرو، میشه به ما رحم کنی نری؟ ولی اونجام گفت انا لله و انا الیه راجعون. اومد از در رد بشه، قلاب در به این شال کمرش گیر کرد، شال کمر رو باز کرد. کنه این قلاب کمرم میخواد علی رو نگه بداره. ولی وقتی قلاب این کمر رو شالش رو بست، فرمود علی کمر تو سفت ببند، امشب برای مردن باید آماده باشی، مبادا از مرگ بترسی. آمدت در خونه بید. هنوز به اذان وقت نشد. همه شب با رمزون مناجاتش رو تو مسجد انجام میده. این دفعه رفت تو نخلستان، حجر دنبالش بود، ولی دیگه امشب مولای یا مولای نخون یه جمله گفته دیوانه دارم میشه. به خدا عرضه میکنه خدایا من توی 63 سال هر کاری کردم دستور پیغمبرتو اطاعت کردم، ولی این مردم به من ظلم کرد. خدایا این مردم از دست من خسته شدن. اینا از دست من به ستو اومدن، اینا نمیتونن عدالت منو تحمل کنن، من از دست اینا بگی تو دنیا دیگه هیچ حاجتی ندارم منتظرش باشم الا اون مرد از قبیله بنی مراد. من فقط در دنیا انتظاری یه چیز دیگه دارم میکشم. اومد مسجد، نماز نافله هاشو خون، اذان شد، رفت بالای مأذنه، به یاد آخرین اذان علی همه مریضا رو در نظر بگیری. سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان علي ولي الله، اشهد ان علي ولي الله. هيا على الصلاه، هيا على الصلاه، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح، هيا على خير العمل، هيا على خير العمل. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، لا اله الا الله. این آخرین صدایی بود که مردم از علی شنیدن. اومد پایین، اومد تو مسجد، اونایی که خواب بودن بیدار کرد، رسید به اون مرد از قبیله مراد. فرمود اینجوری که تو خوابیدی خواب شیطانی است، بلند شو، خدا با پیغمبر این خواب رو دوست ندارن، پاشو، خواب به تو نیامده، تو بزرگترین مأموریت دنیا در دستت. رفت. الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. سر از رکوع بلند کرد به سجده، سبحان ربی الاعلا و بحمده، استغفر الله ربی و اتوب. سجده دوم، سبحان ربی الاعلا و بحمده، آمین. شبشیرشو کشید، اونچنان به فرق علی زد، سه صدا، بسم الله،
و بالله و علا ملت رسول الله خست و رب الکعبه. به خدا راحت شدم، به خدا راحت شدم. صدای جبرئیل، والله قتل ابن عم المصطفى، والله قتل علی المرتضى، والله تهدمت ارکان الهدى. سومین ناله از خانه علی بود، وا رسول الله، وا حمزتا، وا علیا.
علی رو گذاشتن توی یک گلیم. من فقط شرح ماجرا رو گفتم، روزه نخوندم، روزم همین یه خط. اگه خدا به من توفیق بده سال آینده سوگواره علی رو بخونم. ابسال گذشت، کلمات جانسوزی داره در خدا حافظی، جانسوزها. من یکی جشو براتون گفتم، گفت این مردم از دست من خسته شدن. علی جان اگه پیش ما بودی که ما خسته نمی شدیم. توی گلیم گذاشتن علی رو بیهوش. آقازاده ها همه ایشان رو بردن به طرف من. نزدیک خانه که شد فرمود حسن جان من رو بذارید زن. آقا شما حال ندنی، فرقتون شکاف برداشت. فرمود میدانم ابو، من تو این خونه دختر دارم، نمیتونه ببینه باباش اینجوری داره میاد. الهی فداد شد، تو مراقب این دختر بودی، اما همین دختر سر بریده بر نیزه دی، اما همین دختر سر در تشت طلا دید که با چوب خیزران دارن میزنن.